أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. خدمت دوستان عزیز و حضار عالی قدر، توفیقی است انشاءالله ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه رو مطرح کنیم. آیه که تلاوت شد آیه 104 از این سوره است و بحث در ادامه مطالب نوبت قبل است. اشاره کردیم خداوند سبحان در آیه 113 دستور گرفتن زکات رو به پیغمبر مکرم اسلام صادر فرمود. خذ من اموالهم صدقه. اشاره شد اونچه در اینجا حضرت حق میگوید به این صدقه که مطرح میشود همون زکات متداول فقهی امروز ماست. آنی که فقیهان امروز زکات میگویند در کتاب فقه، نام اون در قرآن کریم صدقه است. به دلیل این آیه شریفه و به دلیل آیه دیگری که در همین سوره مبارک خدمت عزیزان خواندیم که انما الصدقات للفقراء والمساكين، خداوند 8 مصرف برای صدقات مطرح کرد که اون مصارف 8 گانه زکات است. بنابراین استحضار دارید پس کلمه صدقه در قرآن کریم فرد اعلای اون و مصداق بارز اون زکات است، اون زکات متداول فقهی. خذ من اموالهم صدقه، از مال این مردم اونها که مستحق پرداختند بگیر زکات را یا رسول الله. گفتیم که در این حال که حضرت باری تعالی این دستور را صادر میکند، در کنار صدور حکم و تشریع فلسفه این رو هم و حکمت این رو هم اشارتی دارد خداوند سبحان. بگیر از اینها صدقه را تطهرهم و تزکیهم، شما با گرفتن صدقه اینها را تطهیرشون میکنید، طهارتی در وجودشون میآورید. گفتیم از فلسفه های بنیادی واجبات مالی در شرع مقدس اسلام همین است که اینجا حضرت حق مطرح میکند. آن است که طهارت در وجود انسان ها حاکم شود، حال چه طهارت فردی چه طهارت جمعی و اجتماعی. آن که درون سینه انسان ها از شحنا و بخل و خودمحوری ها خالی شود، که یکی از بهترین راه های تمرین برون آمدن از فردگرایی بدون شک انفاقات مالی و خدمات مالی است. این که انسان حاضر باشد از دست رنج پسندیده مالی خیش به سادگی بگذارد در راه خداوند سبحان، به فرمان حضرت الله از عالی ترین راه هاست برای اون که بخل رو از درون سینه به در آورد و این عوارض قلبی رو به کناری بگذارد و پاکیزگی و طهارتی در جان او بنشیند. و در کنار این برکات فردی که ایجاد می کند، اونگاه برکات اجتماعی است، یعنی اون که طهارتی در جامعه می آورد این خدمات. چهره های قبیح و ناشایستی که در جامعه اسلامی اگر دیده شود بسیار زننده است و هرگز شأن جامعه اسلامی نیست، با عمل کردن صحیح و درست به این دستورات مادی اسلامی دیگر دیده نخواهد شد. آن که دیده می شود چهره پاکیزه و طاهری است در صحن عمومی جامعه، نه اون اختلاف طبقاتی فاحش زننده دلخراش، نه پایمال شدن جمعی و آماس شدن جمع دیگر از نپرداختن حدود و حقوق الهی. یه طهارتی در جامعه می آورند، کینه ها رو از دل مردم نسبت به یکدیگر بر می دارد، قلوب رو به هم نزدیک می کند هنگامی که این کار انجام می شود. و در کل مثل این که به هر حال با این دستور الهی انسان ها یه سهمی در مال خودشون برای دیگر مردمان قائل می شوند و از این طریق حلقه ارتباطی بسیار مثبتی رو با هم برقرار می کنند. پس این دو طهارت، هم طهارت فردی هم طهارت جمعی، است دستاورد قوانین مالی که اسلام تشریع می کند. و به دنبال اون چه پیش می آید و تزکیهن، و گفتیم این تزکیه یعنی رشد، تزکیه بعد از تطهیر به معنای رشد است. اگر قبلا تطهیر نمی آمد، کلمه تزکیه به معنای تطهیر بود، یعنی از اینها بگیر و پاکشون کن، اما چون قبلا فعل طهارت اومده است، اینجا معنای دوم کلمه تزکیه اراده می شود که هنگامی که تطهیر شد آنگاه رشد شروع می شود. به این قانون کلی است، در تمام طبیعت همین طور دیده می شود، هر کجای طبیعت که پاکسازی باشد به دنبال اون رشد و کمال می آید و بالش دیده می شود. در میان انسان ها هم همین است، هنگامی که سینه آدمیان از نخوت ها، از شحنا و بخل و امساک خالی می شود، اونگاه انسان می تواند بال گشوده خودش رو ببیند و پرواز خودش رو در یه فضای زیبای معنوی آغاز کند و رتبه رتبه کمالات رو احراز کند و طی کند. فرمود بگیر پیغمبر و اینها رو رشدشون بده. و باز در پایان عرایض گفتیم اونگاه دستور داد و سن لعقیهم، در اینها درود بفرست. خب گفتیم که بالاخره این انفاق مالی کردن و از سرمایه مالی دست شستن کار مردان مرد است، و کسی که چنین کاری رو انجام می کند باید تشویق کرد او را و باید دعا او گفت و ثنا او گفت. لذا نبی مکرم اسلام موظف می شود که تقدیر و تشکر خودش رو نسبت به این جماعتی که مؤدیان حقوق خلقند بازگو کند و از اینها کمال تشکر را داشته باشد، و هیچ تشکری بهتر نیست الا اون که دست بردارد و بگوید خدایا درود خود نثار جماعت منفقین کن، و این بهترین تقدیر و تشکر است. این سنتی است که خدا به پیغمبر دستور بنیاد اون رو میدهد و بعد از نبی مکرم هم ادامه داشت. ائمه علیهم السلام، عالمان حقیقی، اونها که بر این منطق چه می زدن، اونها هم بر خود چنین فرض می دیدن که چنین روحیه‌ای رو در جامعه تشویق کنن و دعاگو باشن برای اون کسانی که حاضر به انجام وظایف مالیشون می شن، که یه فرقی بین اینها و دیگران باشن. و صلی علیهم، این صلات و درود تو یه آثار روانی بسیار زیبایی دارد. آخر ان صلات کسکن لهم، این دلهای ناآرام اینها و ذهنهای پرسؤال اینها رو آرام میکند این دعای تو. اینگامی که میبینند پیغمبر به یه مختصر اینها وظیفه مالیشون انجام دادن، به این زیبایی دعاشون میکند و رحمت خدا رو برای اینها میطلبد، یه قرار آرامشی در دلهای اینها حاکم میشود. والله سمیع علیم. من به همین بسنده میکنم ادامه آیه رو بحث امشب مطرح می‌کنیم. فرمود الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده. نوعا در قرآن هنگامی که حکمی رو خداوند صادر می‌کند و اشاره به یه مسئله تشریعی می‌شود، به دنبال اون یه ایجاد انگیزه می‌شود، یه تشویقی و عمل می‌آید، مردمان سوق داده می‌شوند به انجام این وظیفه. اینجا هم همونطور است، سریعا به دنبال این که فرمود پیغمبر بگیر و طبعا مردم باید بپردازند، خطاب به جامعه می کند. علم یعلم، و آیا مردم نمی دانند؟ ان الله هو یقبل توبته عن عباده و یأخذ الصدقات. قبل از این که دستور انفاق بیاید بحث چی بود؟ آیه که قبل از اون خواندیم و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. یک گروهی هستند که در میان امت اسلام اینها یک کارهای پسندیده‌ای دارند، حسناتی دارند، اما در کنار اون سیئات و زشتی‌هایی هم انجام دادند، اما با شهامت کامل و با تواضع و ادب بسیار زیبایی در قبال خداوند سبحان لب به اعتراف می‌گشایند و می‌گویند پروردگارا عذر تقصیر خدمت آوردیم، ما می‌پذیریم عذر خودمون رو، اما از درگاه با عظمت تو تقاضای عفو و بخشش داریم و می‌خواهیم که با مرحمت خودت با ما رفتار کنیم. این آیه قبلی بود و بشارت داد که امید است خداوند توبه خود رو متوجه اینها کند، یعنی رحمتش بازگردد به سوی این جماعت. پس قبل از دستور انفاق آیه توبه آمد، اونگاه بحث مالی اومد، حالا هر دو رو با هم جمع میکنند. در نهایت دقت و ظرافت خداوند و یه انگیزه برای هر دو ایجاد میکنند. آیا چه نگرانی دارید؟ چرا نمی آیید و به سوی خداوند اعتراف کنید و استغفار کنید و توبه کنید به پیشگاه پروردگارتون؟ مگر نمی دانید خداوند توبه رو قبول می کند از بندگانش؟ اوست که فقط توبه رو قبول می کند؟ به معنای واقعی قبول توبه فقط از آن خداوند سبحان است. اون نوبت توضیح دادیم ما برنامه اعتراف در کلیسا نداریم، ما مسلمانان در مسجد در نزد بزرگ دینی و آدمان خودمون نمیریم مانند اهل کلیسا اعتراف کنیم و از پیشگاه جماعت استغفار کنیم. ما استغفارمون به درگاه خداوند سبحان است، توبه ما به حضرت باری تعالی است، نه به آدمان دینی. و اساسا بازگو کردن معصیت یا گناه چه برای این جماعت چه برای دیگران حسنی در اسلام ندارد، مگر بگوییم که راه کاری بگیریم، مگر بگیم که سوال کنیم که پس چه باید کرد، و الا طرح مسئله گناه و اون که انسان انجام داده است به طور کلی توصیه نمی شود الا در پیشگاه حضرت باری تعالی، که گفتن اون عین افتخار است. به خداوند سبحان بگوییم که دست رحمت او بر سر ما قرار گیرد. این توصیه میشه. خداوند فقط توبه را میپذیرد و بدانید که هیچ جای یأس و نومیدی نیست، اوست که قبول میکند توبه رو. عن عباده، به زیبایی بندگان رو به خودش نسبت داد، از بندگان خود. عن عباده، این نسبت به توبه. و اونگاه و یأخذ الصدقات، و خداوند است که صدقات رو میگیرد. شما اگر پرداخت میکنید وظائف مالی خودتون رو، بدونید به خدا دادید، حضرت باری تعالی میگیرد. و ان الله هو التواب الرحیم، و خداوند هم توبه پذیر است هم رحمت او شامل حال است، هم توبتون میپذیرد هم مالتون میپذیرد. بنده در این آیه شریفه لطائفی میبینم که یکی دو نکته اون رو لازم میدانم اینجا خدمت دوستان متذکر بشم، و اون این است که اولا این نسبت به و یأخذ الصدقات، همونطور که در مورد توبه عرض کردیم، این نکته مکرر گفته شد در آیات کریمه قرآن که خداوند خود به گرفتن صدقات اقدام میکند، یعنی این روحیه در جامعه ایجاد میشود. انسان هایی که معدی حقوق الهی هستید، میپردازید واجبات مالی خودتون رو، شما به گیرندگان و اون کسانی که مستحق دریافتند نمیپردازید. اصلا شما با هم فصل مشترک مالی ندارید. کسانی که میدید، اغنیا جامعه، شما با فقرا رابطه مالی ندارید، با خداوند رابطه مالی دارید. این فقراء جامعه و نیازمندان نیستن که از شما میگیرند که طبعا حاجت به آن باشد که در قبال شما سر فرود آورند و به تعبیر عامیانه شرمنده نگاه شما باشند. نه، شما به خدا میدهید و حسابتون با پروردگار خیش است. اونها هم از خداوند میگیرند نه از شما. این یه روحیه تکرم است، یه کرامتی است که خداوند در حق نیازمندان جامعه در قرآن کریم مطرح میکنه و بازگو میشه. و این نباید از میان ما مسلمانان کمرنگ بشه یا رخت بربنده، و بدانیم اگر ما هر گونه انفاقی و خدمات مالی رو به عنوان یه مسلمان انجام میدهیم، ما طرف ما خداوند سبحان است. اگر انگیزه دیگر و رویه دیگری در کار ما باشد، متاسفانه باید بگیم که ما به وظیفه‌مون درست آشنا نشدیم. پس این یه نکته است. و یه خود صدقات خداوند با تمام عظمت و جلالت فیش نسبت بندگان نیازمند خود و حاجتمند خود احترام میگذارد و جانشین گرفتن میشه، به جای اونها میگیرد و به اونها میدهد، حاضر است با تمام غنا خودش بگیرد و به بندگان نیازمندش عطا کند و مرحمت کند. این یک نکته. دوم، اینجا در این آیه حضرت باری تعالی بین توبه و بین خدمات مالی جمع کرده و این خود نکته زیبایی است. این که مشخص میشه به هر حال توبه یه نوع راه تطهیر است و پرداخت حقوق مالی هم یه راه تطهیر است و زمان این به اوج میرسد که هر دو با هم باشد، هر دو با هم باشد، یعنی پیوستگی بین رجوع عملی الالله باشد و رجوع مالی الالله. هنگامی که انسان در هر دو میدان میکوشد، توبه ای که اگر حاجت به اون باشد در کنار اون به وظائف مالی خیش هم عمل میکند، این دو با هم مثل این که دو بازوی قوی میشن و انسان رو بیشتر هدایت میکنن. سوم، باز از تقارن بین توبه و انفاق در این آیه شریفه این رو استدراک میکنیم و میفهمیم که مثل این که اون صدقاتی ارزش دارد که برخاستگاه اون وجود پاکیزه باشد، انسانی که رجوع الالله کرده است و سرکارش رو با خداوند قرار داده است و توبه الالله کرده است، اینجا لذت دارد پرداخت او، اینجا صدقاتی که او انجام میدهد مقبول خداوند سبحان است و خداوند سبحان میپذیرد. و برگردید باز از این طرف و اون به اصطلاح توبه ای ارزش دارد که همراه با خدمات مالی باشد. انگام که این دو با هم قرین میشود، یعنی صدقه همراه با طهارت توبه، توبه همراه با طهارت صدقه، هنگامی که این دو با هم قرین میشد دیگه اون کمال کامل در وجود انسان حاصل میشود. فرمود ان الله هو التواب الرحیم، به وظیفه عمل کنید و بدانید خداوند سبحان میپذیرد رجوع شما رو به حضرت خودش و رحمت خود رو شامل حال شما انسانها خواهد کرد. آیه که الان عرض می کنم آیه بعدی چه از زیباترین آیات قرآن کریم در بحث شهادت عمل است. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل کنید ای مردمان، کار خودتون رو انجام بدید، بپردازید به اعمالتون و بدانید که فسیر الله عملکم، می بیند به زودی خداوند اعمال شما را و رسول او میبیند و مؤمنون اعمالتون رو میبینند و آنگاه باز میگردید به سوی پروردگارتون و خداوند سبحان عالم غیب و شهادت مرجع شماست و شما رو اخبار میکند و به شما خبر میکند که اعمال شما چه ماهیتی و چه حقیقتی داشته است و چه آثار و برکاتی یا مشکلاتی را با اعمال برای خودتون ایجاد کرد. این آیه شریفه رو من قدم به قدم خدمت عزیزان عرض میکنم که یه پیچیدگی هایی دارد و در این حال یه زیبایی هایی دارد. ابتداعا فرمود عمل کنید، هر کاری میخواهید انجام بدهید، خطاب به همه است، هر آنچه میخواهید عمل کنید، بدانید خدا سیرن را، فعل رؤیت گاه به معنای معرفت میاد، علم میاد، سیرن را یعنی خدا میداند اعمالتون رو، خدا شناخت دارد به اعمالتون رو. گاهی نه، اصلا فعل رؤیت به معنای خود دیدن است و معنای مناسب تر و اولی اون هم دیدن و شهود است. عمل کنید، خداوند میبیند اعمالتون رو. خب این طبیعی است. علم تعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانید خداوند میبیند اعمالتون؟ بدانید که مثلا تخلو من عین الله فانظر کیف تکون، به تعبیر امام شما همیشه مقابل چشم حضرت باری تعالی هستید، پس بدانید که چگونه عمل میکنید و چه میکنید. خداوند میبیند اعمالتان را و رسول او میبیند اعمال شما را. نمیتونید بگیم خدا میبیند اعمالتون رو و پیغمبر میداند اعمالتون رو. اگر رؤیت برای خداوند دیدن است، برای پیغمبر هم باید اینجا دیدن باشد. برای هر دو یکی باشه، یه فعل میاد برای دو تا فاعل. و رسول میبیند اعمال شما را و مؤمنون میبینند اعمال شما را. عرض کردم اینجا خوب دقت بفهمید که قدم به قدم آیه رو مطرح میکنید و اونگاه برمیگردید به سوی پروردگار. به همین اعمالی که میبینند این بزرگان، خداوند در اون عالم خبرتون میکند که ماهیت این اعمال چی بود و اینها چه دستاوردهای مثبت یا منفی برای شما ایجاد کرد. گروهی از مفسرین اهل سنت یه تلقی و یه نگاه و رحیات بسیار ساده از آیه دارن. اینطور مطرح می کنن تفسیر آیه کریمه را که خداوند دارد جنبه تهدید داره سخنش. می گنه هر خودتون می خواهد بکنید بکنید، آنچه می خواهید عمل کنید، مشکلی نیست. خدا می بیند اعمالتون رو، پیغمبر هم می بیند، مؤمنون هم می بینند، یعنی جامعه می بینند. مردمان رفتار شما را امروز پنهان می کنید اما فردا آشکار می شود و بالاخره دستتون رو می شود. هر کاری که می خواهید عمل کنید خدا می بیند، رسول می بیند، مردمان هم کارها و اعمالتون رو خواهند دید. و چی شد این آیه شریفه؟ یعنی دارد یه واقعیت خارجی رو خداوند مطرح می کند، بازگو می کند که بالاخره اعمال انسان ها پنهان نمی ماند و این دیر یا زود روشن می شود. این یه پیام معمولی است به خداوند که نکته رو داره برای امت بازگو می کند. نه همه اما بعضی از مفسرین اهل سنت یه چنین تلقی رو از آیه شریفه دارن و در کتب خودشون مطرح می کند. اما به ادله مختلف این بیان صادق نیست. چون ببینید من سعی می کنم ساده و روان بگم مطلب رو. خداوند فرمود و قل اعملوا، عمل کنید. خیلی از اعمال ما انسان هاست، خداوند به هر حال به گونه‌ای تفضل کرده است در حق ما آدمیان که خیلی از اعمال ما جز برای حضرت او برای دیگران دیده نمی شود. ما می توانیم نهانی داشته باشیم و عیانی داشته باشیم. خیلی از اعمال ماست که پدر ما هرگز تا پایان عمر هم نمی داند که ما چه کردیم، برادران ما و خواهران ما هم نمی دانند ما چه کردیم و جامعه هم نمی‌داند. ستاریت خداوند به میان آمده است، پوشیده است، پنهان کرده است و کسی مطلع نشده است بر اعمال ما. این چنین نیست که انسان‌ها هر کاری بکنند و هر عملی بکنند مردم ببینند و مؤمنون به تعبیر قرآن شاهد اعمال اینها باشند. نه، خداوند سبحان وقتی که فرمود و قل اعملوا، نفرمود کار کنید و بعد کارهای آشکار شما را خدا و رسول و مؤمنین می‌بینند. به تعبیر فنی‌تر اینجا عمل به شکل مطلق مطرح شد. نفرمود بعض از اعمالتان را یا کثیری از اعمالتان را، نه تمام اعمال شما را. المفرد المضاف یا ام، اینجا مفرد مضاف داریم، عملکم. وقتی مفرد مضاف به کار برده میشه از جهت سیاق بیانی یفید العموم، عمومیت رو میرساند. شما عمل کنید، هر کاری که انجام بدهید، چه صغیر باشد چه کبیر باشد، چه نهان باشد چه عیان باشد، چه فردی باشد چه جمعی باشد، چه درونی باشد چه برونی باشد، خداوند میبیند همان اعمالتان را. و رسول میبینند اعمال شما را و مؤمنون میبینند اعمال شما را. این کدام مؤمنونن که همه اعمال انسان ها را میتوانند ببینند؟ آیا جامعه مؤمنون یعنی بنده و جناب عالی میتوانیم همه اعمال هم را ببینیم و بعد بگیم خب ببینید اعمالتون رو شد؟ مسلم اینطور نیشه، خلاف واقعیت است اگر خداوند بگوید. و اگر این اراده بشه هرگز با واقعیت خارجی سازگاری ندارد. گذشته از اون، اگر بنا باشد که اعمال ما را مفاد آیه این باشه که کار کنید، بالاخره مؤمنین میبینند اعمالتون، خب غیر مؤمنین هم میبینند، چه اختصاصی مؤمنین داره؟ این دامی که اعمال ما بناس رو شود برای دیگران ندیده شود، آیا فاسقین اعمال ما نمیبینند، کافرین اعمال ما نمیبینند که فقط مؤمنین میبینند؟ اینطور نیست که، این اختصاص مؤمنین ندارد. ابتدا آیه شریفه، انتهای آیه شریفه و اونگاه در پایان و ستردون هلا عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بعد میرید به سوی قیامت، خداوند به حقایق و ظرائف اعمالتون آگاهتون میکند و میشکافد و دل عملتون رو برای شما باز میکند و میبینید درون اعمالتون چه بوده است، حقیقت آثار اعمالتون رو به مشاهده مینشینید. و این هم تمام اعمال رو مطرح میکنه. بعضی از اعمال ما نیست که در قیامت رو بشه، همه اعمال ما در قیامت رو میشود و آشکار میشود. قرآن عزیزان در آیه شریف از ابتدا تا انتها نشان میدهد این دیدنی که خداوند سبحان میگوید کار ما و شما نیست. بله خداوند میبیند همه اعمال را، اما نسبت به رسول و اونگاه نسبت به این مؤمنونی که مطرح فرمود، این بعض از اعمال نیست که بعض از مؤمنین را شامل شود. نه اینجا بحث فراتر از این حرف هاست. هنگامی که در این آیه شریف منصفانه و به دقت نگاه می شود، هنگامی که در این آیه شریف زانو می زنیم در محضر حاملان و معلمان و مفسران به حدیقی قرآن زبات مقدسه محمد و آقا و از محضر این بزرگان سوال میکنیم که یامون آیه شریفه افق دیگری برای ما گشوده میشود. این آیه مبارکه را بزرگان از آیاتی میدانند که در قرآن کریم بحث به اصطلاح معرفی شهود الاعمال را به عهده دارد. اعتقاد قرآنی این است که ما آدمیان اعمالی که انجام میدهیم هیچ از میان نمیرود، ذره از اعمال ما از میان نمیرود. خب این البته در زبان علم هم مشخصه، در زبان دانش تجربی عرض میکنم، مرادم از علم اینه که به هر حال هیچ عملی از انسان ها یا ضایع نمیشود. کدام انرژیش که در دنیا از میان برود؟ ممکنه تبدل حالت دست بده، شکل انرژی عوض بشه، ماهیتش باقی است، صورت اون بدل میشود، به نوع دیگری از انرژی مبدل میشه. اعمال و رفتار ما اینها ثابت است، اصفات ما ثابت است، نگاه ما ثابت است، اعمال ما باقی است، جاودان است، تمام اینها باقی میماند. این اعتقاد قرآنی ماست و عوامل ثبت این اعمال و عواملی که گواه این اعمال ما آدمیان در عالم دنیا و دار دنیا میباشند در قرآن شریف معرفی میشند. ابتداعا در قرآن میبینیم که والله من ورائهم محیط، خداوند سبحان شاهد اول اعمال آدمیان است. یعنی چی؟ یعنی هر آن عملی که انسان انجام میدهد مستقیم به نظارت حضرت باری تعالی است. این بحث خیلی بحث سنگین است، خدا میداند کار من در عشق مشکل میشود، خانمانم بر سر دل میشود. اینجا جاییست که انسان اگر یک قدر لطیف به این مسئله آشنا بشه اصلا رنگ و بوی دیگری میگیرد زندگی برای ما. آنی که همیشه و در هر لحظه نظارت و کنترل او به تعبیر مدیریتی بر ما حکومت می کند ابتداعاً و به ذات خود حضرت باری تعالی است. تو لحظه ای و کمتر از لحظه ای فاصله ای با اعمال ما ندارد. خب معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید با شماست، شهود او با شماست، نظاره او با شماست، مراقبت او با شماست. اگر بیش از این میخواهید با شما باشد، شما با او باشید. اگر شما با او باشید، اونگاه بیشتر از این با شماست. خدا با همه آدمیان است برای نظاره و مراقبت. اما اگر میخواهید به معنای واقعی با شما باشد، یعنی خداوند نعم المولا و نعم النصیرتون باشد، شما در او باشید. اینو در آخرین گفتگوی خطبه 183 نهج البلاغه در دشت نهج البلاغه خدمت عزیزان بازگو میکردم که این آیه شریفه رو فکر کنید عزیزان و تأمل بر این داشته باشید که فذکرونی اذکرکم تا زمانی که انسان در خیال خیش فرو میرود خدا رو نمیبیند، تا زمانی که انسان در ذکر خود است، در ذکر عقل است، هنگامی که انسان از ذکر خودش بیرون میاد اونگاه در ذکر خدا فرو میرود. فذکرونی اذکرکم انسانی که خودش رو نمیبیند، انسانی که خودش رو نمیبیند خدا رو میبیند، انسانی که خدا رو میبیند خودش رو نمیبیند. خب اشاره کردیم بحث این است، اگر ما در یاد او باشیم عزیزان او در یاد ماست، یعنی اصلا این معادله رو از ذهن نبرید. انسانی که خود رو میبیند نه به یاد خودشه، این نمیتواند به یاد خدا باشد. و انسانی که به یاد خدا باشد دیگه خود رو نمیبیند، بلکه خدا او را میبیند. میشه هو معکم بین ما کنتم. بعد لحظه به لحظه من لذت میبرم از این بیت، برم این تکرارش میکنم، چون شدی من کان لله از وله، چون شدی من کان لله از وله. وقتی که از سر شوق و عشق ما من شدی، من تو را باشم که کان الله له. من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله معه. هر کی برای اوست او برای اوست، هر کی با اوست او با اوست. این یه رابطه و تناسب زیبایی است که خداوند با بندگان خود برقرار کرده است. پس این خدا با ماست و شاهد اعمال ماست، شاهد اول اعمال و ثابت و ضابط اول اعمال ماست. اعتقاد قرآنی ما این رو مطرح می کند که بعد از خداوند سبحان ملائکه الهی، همانها که از اونها تعبیر می کنید به کرامن کاتبین، اون کاتبین نه اینکه قلم دستشونه دارن می نویسن، نمی دارم روان نویسی دارن که خوب می نویسد و باز هم می نویسد، عرض به خدمتون، الان پارسی را پاس می دارن یا عربی را با یه زبانی می نویسن، نه این نیست. این کتب یعنی چه؟ یعنی ثبت، یعنی ضبط، یعنی ضابطان عمل، همون شهود اعمال. اینها گواه اعمالن، اعمال انسان رو دریافت میکنند. کرامن کاتبی، اما عجب موجودات کریمی هستند. اینها اغراض شخصی ندارند، خیلی چیزها رو بعضیا ثبت میکنند، اما هدفشون اغراض شخصی است، منافع است. اما اینها مأموران خداوندند، در نهایت کرامت اینها کرامن کاتبین. بعد از این گروه ملائکه الله که جنبه قدسی و عرشی دارند، اونگاه ما در قرآن چنین میبینیم که خداوند سبحان یکی از نقشهایی که برای رسولان خود مطرح میکند شهادت است. انبیاء الهی و جئنا بکعلا هؤلاء شهیدا، انبیاء شهیدند، یعنی گواهند بر اعمال امت. اینها واقف و به عنوان ضابط و به عنوان حافظ و شاهد اعمال امت خیش در صحنه قیامت به صحنه می‌آیند. یه آیه داریم در قرآن کریم که این آیه پیچیدگی خاصی دارد. گاهی ماها مانور میدیم، میخوانیم این آیه رو، بعد با افتخارم میگیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما مردم امت اسلام امت وسطی، و شما چنین و چنانید. آیه 146 سوره مبارکه، اگر اشتباه نکنم بقره، سال 143 یا 146 بقره. اما این آیه این نیست. زمانی که بنده این بحث رو مطرح می کردن در اون سالها که سوره بقره رو می گفتیم مطرح شد، این نیست آیه شریفه. و کزال که جعلناکم امتن وسط، ما امت وسط نیستیم. خداوند یه الگوهایی را برای امت قرار داده است. اصلا وسط میدونی یعنی چه؟ وسط و شیء کماله، اون کمال یک شیء را وسط شیء میگوید. همینطور که انسان وقتی که به مرز میان سالی میرسد، اون اوج پختگی، اوج قوت، اوج قدرت، اون کمال عمر چهل سالگی است، وسط عمر است، به تعبیر حساب‌های عادی ما به اصطلاح اون کمال است. در سوره مبارکه قلم میگفتم، شاید عزیزان در خاطر داشته باشید، اون ماجرای اون چند فرزندی که پسرانی که اینها میراث پدر دارند و باغ و بستان عالی، هر سال پدر هنگامی که میخواست محصول باغ خیش بردارد، یه اعلام میکرد، نیازمندان منطقه رو، روستا رو و ده رو به اصطلاح ما میگفت، میومدن اینها سبدهاشو میآوردن، به اینها بخش میداد، اونگاه بقیه محصول رو بار میکرد و میبرد و میفروخت. فرزندان به پدر میخندیدن، میگفتن پدر ما سخی هست که این کار رو میکنه، چرا زحمت میکشد 9 ماه این محصول رو نگهداری میکند، بعد یه روزه و یک ساعته به اینها میدهد، اینها میخورند و راه میروند، اما پدر چنین به اینها میکند، پدر ما در اشتباه هست. اینها تصمیم گرفتن که در سال اول فوت، بعد از فوت پدر، چنین سنتی رو به هم بزنن. اینها آهسته چقدر زیبا این رو قرآن به شکل داستان مطرح میکنن. اینا به آهستگی گفتن چه میکنیم؟ شبانه حرکت میکنیم. یه تخافتون با هم زمزمه کردن بی سر و صدا، پاهاتون هم آهسته بگذارید، در کوچه باغهای شهر حرکت کردن، به حرکت کردن، خودشون رساندن به باغشون و بستانشون که بتونن شب و شب محصول رو بردارن قبل از اینکه آفتاب سر بزنه و اون افرادی که عادت کردن محصول این باغ بخورن سخت بکشن، اینها محصول رو برده باشند. اما رسیدند هنگامی که به باغشون، دیدن که باغی در کار نیست، اشتباه کردیم، گفتن کوچه باغ را بد آمدید، از آن طرف رفتن از این، اما دیدن که اصبحت کسریم، از کاروان نمانده بگه هست آتشی به جا، دیدن چیزی نیست، باغی نیست، باغ نگو داغ گو، دیدن که چیزی نیست، باغی نمانده است. اینا متحیر ماندند. بعد قرآن میگن اینا چند تا برادر بودند؟ اینا چهار تا برادر بودند. وقال اوسطهم، بعد برادر وسطی گفت الم اقول لكم، آیا من بهتون نگفتم که این شیوه را عمل نکنید؟ من مخالف نبودم و گفتم اون سنت پدر را عمل کنید. دیدید چه بلایی بر سر خودتون آوردید که عبرتی شدید برای آیندگان و تاریخ و خداوند چه معامله‌ای با ما کرد. اینا چهار تا برادر بودن، اگر در عدد چهار شما بخواید وسطی رو بگید کدومی که رو میگید؟ عدد چهار که وسط نداره، عدد زوج که وسط نداره دیگه. و قال اوسطهم، اون وسطیشون یعنی، و قال اعقلهم، اونی که از همه عاقلتر و کاملتر بود. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، خداوند در میان امت اسلام یه وسطهایی قرار داده است، یعنی یک اکملها، یک اعقلها، عاقلترین، کاملترین، یه الگوهای زیبا جامعه ای را قرار داده است. امتن وسطا لتکونو شهدا علی الناس، چرا؟ تا اینها شهدا بر مردم باشند، اینها گواهان بر مردم باشند. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیغمبر گواه ایشان باشد. این آیه رو شما کجا میخواید تطبیقش بدید؟ شما کجا میخواید پیدا کنید اون کسانی که شهدا علی الناس هستند و اوندا پیغمبر شاهد بر ایشان است؟ این مصداق این آیه شریفه کسانی جز ذوات مقدسه محمد و آل حضرات ائمه علیهم الصلاه و السلام. آیه غیر از این است؟ مصداق بارزاد رسول مکرم اسلام شاهد است به نصوص صریح قرآن کریم. این آیه رو بگذارید کنار اون آیه و مثل اون عمل کنید. خدا شاهد اعمالتون، رسول شاهد اعمال شماست. و مؤمنون، این هر مؤمنی نیست، این مؤمنونی هستند که خداوند سبحان اینها رو به عنوان برگزیدگان مؤمنون معرفی میکنند. اینها مؤمنونی هستند که میتوانند شاهد اعمال صغیر و کبیر و عیان و نهان و پیدا و مخفی امت باشند و جماعت باشند. شکی نیست به ذوات مقدسه معصومی و ائمه علیهم الصلاه و السلام در دیدگاه تفصیلی ما فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، هیچ باکی از گفتن بحثم نداریم، هر آن کس که میخواهد هر آن که بگوید. مستند بحث رو هم از زبان خود ائمه خدمت عزیزان یکی دو حدیث مطرح میکنم. بعد یه نکته ظریف اینجا دارد، ببینید ما یه بحثی داریم، حالا مقدمه حدیث بدم، یه بحثی داریم به نام عرض عمل. عرض عمل میدونید شما شنیدید گاهی، شما میگید به زبان خودتون شتاب و ائمه، میگید که آه وقتی که پرونده ما دست شما میاد، به چنین چیزی میگید. این باب روایات عمیقی دارد و بحث عرض عمل از تبعات شهداء الاعمال است، یعنی گواهان عمل است. این همین بحث اون تو با یه مختصری من عرض میکنم. ببینید اعمالی که ما انجام میدهیم خداوند میبیند اعمال ما رو، این دیگه هیچ بحثی نیست، علم الهیست، ما نیاز نیست عمل کنیم تا خداوند بداند، عمل نکرده خداوند سبحان میداند. نیاز نیست که نیت عمل کنیم، نیت نکرده خداوند سبحان اعمال ما را میداند و گواه است. اینا تو دیگه نیاز به بحث ندارد. اما پیغمبر چگونه اعمال امت را میداند و میبیند؟ رسول خود یا ائمه چگونه اعمال امت رو میدیدن در زمان حیاتشون یا بعد از اون. الان حدیث رو میخونم خدمت عزیزان. ببینید عزیزان، این شاید به این معنا که من درز میکنم مثلا خب کبیر نشه، گاهی به شکل ماده خام اون گفته میشه، اما همین یه قسمت خیلی مهمه در بحث التفات بفرمایید. و اون اینه، خداوند سبحان اعمال رو میبیند. اینه که میگیم ائمه علیهم السلام اعمال ما رو میبینند یا نبی مکرم اعمال امت میبیند. این نیست که پیغمبر همیشه با شما باشد، هو معکم عین ما کنتم، پیغمبر در خانه شما در اتاق خلوت شما با شما باشد یا ائمه با شما باشند که اعمال شما ببینند. نه، اعمال شما به امر خداوند سبحان توسط ملائکه الهی عرضه بر پیغمبر و ائمه می شود. نه اینکه اونها با شما باشند، نه اینکه اونها ببینن همه اعمال شما را. به همین دلیل است که شما یه فضاهایی رو میبینید بسیار زیبا لابلای این بحث، و اون اینه که خیلی از اعمال شماست که پیغمبر نمیبیند، عرضه بر پیغمبر نمیشود، بر ائمه نمیشود. اون اعمال کدام اعمالیست؟ اعمالیست که به جد تاک انجام شد یه مرتبه لرزیدید، به خود آمدید، به مجرد این کار انجام شد نگذاشتید فاصله بشه، به خاک افتادید، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدایا به جلالت قسم اشتباه محضی بود که از من سر زد، تو را به عظمت و بزرگی یادت می کنم که از خطای من بگذر. اینجاست که بشارت الهی می رسد و داریم در روایات بسیار زیبا پیغمبر خداوند نمی گذارد که حتی پیغمبر بر چنین عملی واقف شود، ائمه بر چنین عملی آگاه شوند. هنگامی که به مجرد صدور عمل سریع انسان میگه امان ز لحظه غفلت که شاهدن باشی، زود به خودش میاد و اینجا جز ذات اقدسلا کسی دیگری نمی داند که بین ما و او چه گذشت و چگونه خداوند سو. ببینید پس این تصور نیاد که بعد یه شبهاتی رو بعضی ها مطرح کنن که خب مگر ائمه همراه ما هستن یا پیغمبر هم. نه، عرض کردن معنای شهود عمل و عرض عمل بر ائمه اصلا ببینید عرض الاعمال است. این اعمال ما به علم الهی، به علم الهی، به امر الهی عرضه بر ائمه علیهم السلام، عرضه بر نبی مکرم می شود و اونها می بینند اعمال را. حالا بگذارید دو تا حدیث بگم و خدمت عزیزان بحث رو ادامه بدم. به عنوان نمونه از احادیث بسیار زیبایی که عرض به خدمتتون در این مسئله وجود دارد، از این قسمت اخلاقی شرز می کنم. اولا این که ان قول الله تبارک و تعالی از صادق سوال کردم، من سألت ابا عبدالله ان قول الله تبارک و تعالی، این که خدا گفته است ای عملو فسیران ماه عملکم عملکم و رسوله و المؤمنون، این که عمل ما را می بیند خدا و رسول، دانستی این مؤمنون چیست؟ حدود مقدس امام صادق من هم الائمه علیهم السلام، اینها بدون شک ما خاندانی انا ازاله که خداوند ما را قصد کرده است. اونگاه این حدیث بسیار زیباست از خود حضرت، سمعته یقول، دیدم امام صادق وقتی دارن به دوستانشون این توصیه رو میکنن، میگن ما لکم تسوعون رسول الله، چرا پیغمبر را اذیت میکنید، چرا دل پیغمبر را میآزارید. فقال له رجلون، یک کسی رو کرد امام صادق فاقه بخشی بسید اشتباه شده است، ما با پیغمبر 100 سال فاصله داریم، ما کجا به پیغمبر، ما چه اذیتی به پیغمبر کردیم، چه فرمان چیز که میفرمایید کیفن از او. فقال اما تعلمون، آیا نمیدانید ان اعمالکم تعرض علیه، آیا نمیدانید اعمال شما بر پیغمبر عرضه میشود. یعنی پیغمبر دیده از هشتم ماه ذوالحجه امروز از صبح تا شب من و شما چی کرده، تو عرضو عرضه می شود بر پیغمبر. فعزارا فیها معصیتن، هنگامی که پیغمبر می بیند لیست عمل شما عرضه می شود بر پیغمبر و در اون معصیتی می بیند از امت خودش، اونگاه ساعه و زالک پیغمبر متأثر می شود. فلا تسوء رسول الله، پیغمبر رو ناراحت نکنید، بل شادمان کنید او را. قلت للرضا، رسیدم خدمت حضرت سامروجاش در مرو، گفتم یا ابن رسول الله دعا کنید برای من، التماس دعا دارم. حضرت فرمودن من همیشه برای تو دعا میکنم. گفتم دعا کنید برای من و برای اهل بیت من. فقال اول است و افعل، مگر این کار رو من نمی کنم؟ حالا این چقدر زیبا امام، والله حضرت رضا می فرمان، والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیلت، به خدا قسم اعمال شما عرضه میشه، میارن برا ما این اعمال شما رو روز و شب. تا که این جمله رو گفتن یه قدری برا من چی بود مطلب؟ سنگین و بد. فاستعظمتو، چی میگن آقا؟ آقا دارن خیلی سطح بالا میگن. فاستعظمتو زادک، فقال اما تقرأ کتاب الله، امام فرمیدن تو دل من چی گذشت. زود گفتن آیا نمیدنی خدا در قرآن چه گفته است؟ فقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، آیا نمیدانی؟ خب الله، به خدا قسم اون مؤمنونی که خدا گفته است علی ابن ابی طالب است و ما ائمه علیهم الصلاه و السلام هستیم. یه آیه بیان، یه حدیث بیان بخونم خدمتون، این زیباست، این لطافتی دارد، از جهتی و بعدی میخونم این رو. فرمودن قال رسول الله مقامی بین اظهرکم خیر لکم، پیغمبر فرمودن وجود من در میان شما خیر است. این بالای قسمت بعد از فوت پیغمبر رو حدیث میگیرد. فان الله، خدا میگوید ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم یا رسول الله، تا زمانی که من تو امت باشم خدا این مردم رو عذاب نمی کند. خب این الحمدلله، خدای را شکر یا رسول الله وجود تو چنین عاملیست. بعد فرمونه و مفارقتی ایاکم خیر لکم، وقتی هم که من برم باز برای شما خیر است. یا رسول الله چی شد؟ و مفارقتی ایاکم خیر لکم، فقالو یا رسول الله مقام کبین از هرنا خیر لنا، فکیفه یکون مفارقتو که خیر لنا، تا هستی بین ما خیر بسیار عالیست، اما این که میری خیره یعنی چه؟ اینو ما نفهمیدیم این قسمت فرمایشت را. فقاله اما مفارقتی ایاکم خیر لکم، اما این که من برم بازم براتون خیر است. چرا؟ فلانه یعرض علی کل خمیس و اثنین اعمالکم، چون هر پنج شنبه و دوشنبه اعمال شما، لیست اعمالتون رو خدا برای من پیغمبری که از میان شما رفته ام عرضه می کند. بعد فما کان من حسنت حمدت الله علیه، هر کار خوبی که از امتم می بینم شکر می کنم خدا را، شکر می کنم خدا را. و ما کان من سیعت استغفرت لکم، به هر کار بدی که می بینم بازم دستم بلند می کنم از خدا طلب مغفرت می کنم برای امتم، و از خدا می خواهد بر شما مردم ببخشان. بگذارید یه حدیث دیگه کوچکی یه خطی هم بگم بس بس این بحث رو تمام کنم. وجود مقدس نبی مکرم به ابازر فرمودند یا ابازر تو عرض و اعمال و اهل دنیا علالله من الجمعه للجمعه فی یوم الاثنین و الخمیس، عرض به خدمتون، اعمال عرضه می شود باز همون دوشنبه و پنجشنبه رو می فهمند. بعد فرمودند هنگامی که اعمال عرضه میشه و بندگان خدا به دعا ما مشمول مغفرت خداوند میشوند، فیغفر لکل عبد مؤمن، این مغفرت میاد و شامل هر عبد مؤمنی میشود. بس غیر مؤمن نداریم ها، غیر مؤمن حساب شداست، الا عبدن، از همین مؤمنین ها، الا عبدن، یعنی میاد اعمال عرضه میشه، ما هم دعا میکنیم مغفرت شامل این مؤمنین میشه، الا ما دعا میکنیم اما مغفرت شامل بعضی از مؤمنین نمیشه وقتی ما براشون دعا میکنیم در عرض عمل. و اینها کی هم؟ الا عبدن کانت بینه و بین اخیه شحنا، الا اون انسان هایی که دلشون از چینه اهل ایمان پره، الا اون مؤمنینی که در دلشون نسبت به اهل ایمان کینه دارد، بدی دارد، بدی دارد، شحناء دارد. اینها مشمول مغفرت من دعای من پیغمبر نمیشه. خیلی دقت کنیم در این جهت و خیلی حواسمون جمع شد. پس بنابراین آیه شریفه، آیه 105 را از آیات شهود الاعمال در قرآن کریم میدانیم و مراد از این دیدن خداوند و رسول و ائمه مؤمنونی که حضرت باری تعالی مطرح میکنه، یه اعمال خاص و محدود رو نیست که خدا میبینه، پیغمبر میبینه، مؤمنون میبینن بعد دستتون رو میشود، نه، تمام اعمال است. اعمال مسلمانان زمان حیات پیغمبر نیست، آیه اطلاق دارد، بعد از اون رو شامل میشود و اون مؤمنونی که بتوانند همه عمل رو ببینند، همه امت نیستند، مسلم باید دیدگاه های دیگری باشد. به این بحث عرض عمل از آیه استفاده میشه و عرض عمل هم با همون توضیح است که عرض کردم، نه این که تکرار میکنم، نه این که ائمه یا رسول خدا نشسته باشند تو این اتاق اعمال ما را ببینند، بلکه به اذن الله تبارک و تعالی صورت این مجلس عرض میشود انشاءالله بر محضر نبی مکرم و وجود مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله علیه و اونگاه حضرت میبیند که چه خبر است. در یه شب عرفی عده‌ای از اهل اسلام، عده‌ای از اهل قرآن در محفل کلام الهی نشستند و سخنان وحی رو استماع کردند. اونگاه وقت ردون الی عالم الغیب و شهاده، بازگردانده می شدید به سوی عالم غیب و شهادت خداوند سبحان، خیونت با اون کن، خداوند انباعتون می کند، خبرتون می کند به ماهیت اعمالتون، به ما کنتون تعمل. من این آیه رو کوتاه بگم و اول بحث بگذارم بحث رو. و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم الله علیم حکیم. عزیزانی که بحث رو تعویض میکردید در نوبت قبل، ما گفتیم 4 تا گروه رو خداوند مطرح میکند، 3 گروه گذشت، 4 باقی مانده بود. 1 اون کسانی بودند که و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، پیشتازان، جلوداران از مهاجر انصار، اونهایی که یاران نبی مکرم شدند رضی الله عنهم، اونها که به ملاک رضایت الهی نائل آمدند. گروه دوم به من حول خمن الاعراب منافقون اطراف مدینه، بادیه نشین ها، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، از خود مدینه مصر بر نفاق، این گروه دوم. گروه سوم و آخرون اعترفو، اونهایی که یه مقداری عمل خوب دارن، یه مقداری کاری بدن دارن، اما دستشون بلند میکنن میگن که خدا یا ظلم تو نفسی و تجرد تو به جهر، اعتراف به ذنوب دارن، اینا رو خداوند مشمول رحمت میکنه، توبه متوجهشون میشه، رحمت الهی میاد. شدن چند گروه؟ 3 گروه. 4 الان و آخرون، یک گروه دیگه هم هستن که اینها مرجون لامر الله. کلمه مرجون از ماده ارجاع، ارجاع به معنای واماندن، عقب ماندن، تأخیر. اینا در انتظار بودن، یعنی میگن بیستی، یعنی عقب بیناز نوبت شما، میگن نوبتتون عقب افتاد، عرض به خدمتون پروازتون انجام نمیشه، پرواز شما تأخیر دارد، این میشه ارجاع. یک گروهی هستن که مرجون الامر الله، اینا منتظر، بهشون گفتن بمانید، اینا منتظر امر خدا هستن، اما یعذبهم یا خدا عذابشون کند و اما یتوب علیهم، یا اینکه خدا توجه کنه بهشون و توبه اینها رو بپذیرد. کسی هم نمیداند این یا آن میشود و الله علیم حکیم، خداوند به علم و حکمتش عمل میکند. آیا این گروه با اون گروه دوم با گروه سوم فرق دارد؟ اونایی که کارهای خوبی داشتن، کارهای بدی داشتن و اعتراف کردن، از خود آیه مشخص میشه فرق دارند. اونها کسانی بودن، مؤمنینی بودن که یه کارهای خوبی داشتن، اما این کار پیغمبر گفت بیان جبهه نرفتن، بعد پشیمون شدن چرا نرفتن، اما منافق نبودن، کافر هم نبودن، یه اشتباهاتی داشتن. در اون نوبت عرض کردم ما هم مصداق همون سومی، خیلی خوب باشیم مصداق سومی، عمل صالح و سیئه رو کنار هم داریم، به هر حال دیگه عرض به خدمتتون. اما اینها کسانی بودن که سوابق سوء بسیاری داشتند این گروه چهارم. و آخرون مرجون لامر الله، بعد اومدند اما مثل اون گروه سوم هم نیومدند، نیومدند اعترفو اعتراف کنند و به درگاه خدا من الها کنند. اینها نخواستن باقی بمانند در کفر، اینها نخواستن باقی بمانند در اعمال زشتشون، اما اونقدر هم خودشون رو نشکستن در قبال خداوند، اونقدر هم حاکم بر نفسشون نشدند، نیومدن جلو بگن استغفرالله ربی، اما دور ایستادن که ببینن چه میشوند. آیا بهشون میگن بیایید یا بهشون نمیگن؟ این گروه چهارم. هنگامی که خداوند اون گروه رو مطرح کرد گفت عسى الله ان یتوب علیهم، امید است خداوند، اما اینجا گفت والله علیم حکیم، خدا با علم و حکمتش عمل. ممکنه اینها هم مشمول لطف خدا باشند، اینها هم مشمول عنایت الهی میشن، اما به همان مقداری که قدمهای اینها کند برداشته میشود عنایت الهی هم به اینها دیرتر میرسد. این امر طرفینی و معادله دو سویه است. خب این گروه رو هم خداوند سبحان مطرح کرد. اینجا این قسمت از آیات به پایان میرسد و یه نکته بسیار مهمیه، آیه بسیار مهم و منحصری در قرآن مطرح میشود. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا من حارب الله. ماجرای بسیار دلخراش و نگران کننده و آموزنده مسجد ضرار را مطرح میکند خداوند سبحان در آیه 107. میشه مسجد ساخت برای کفر؟ میشه مسجد ساخت برای اضرار به مسلمانان؟ میشه مسجد ساخت برای تفرقه درست کردن در جامعه اسلامی؟ میشه مسجد ساخت برای اینکه پایگاه درست کنیم بر ضد اسلام؟ مثل این که خداوند دارد چنین گزارشی رو مطرح می کند بسیار بحث تکان دهنده و جدیست. انشاءالله نوبت آینده به این مقوله خواهیم پرداخت. خدمت دوستان عزیز، آنچه خداوند در اینجا بازگو می کند مطرح خواهد شد. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطلت در دنیا و عقبا کوتاه نکردانه، قلب مقدس رسولش، اولیاش را، امیر المؤمنین، فرزندان گرانقدرش را از ما خوشنود و مسرور بگردان. صلوات الله علیه و آله. این شب شب عجیبی است عزیزان، شب عجیبی است. ما بر اساس افق خودمون داریم صحبت میکنیم، ولو در حجاز امشب شب عید قربان است. حجاج مثل این ساعات دیگه به طرف مشعر در حال حرکتند و دارن میشتابند که برسند به اون سرزمینی که اذکر الله عند المشعر الحرام، و ذکر خدا رو در مشعر داشته باشند و با یه توشه ای از عرفات و معرفت دارن به سوی شعور حرکت میکنند تا این معرفت و شعور رو بریزند، منا کنند، بریزند به پایید بر وعدگاهش در فردای اون روز و در روز قربان. هستن دوستانی که الان در محضرشون هستی و من وارد شدم، عزیز بزرگی اشاره کردن است یاران و دوستان سال گذشته وقتی بعد شب عرفات رسیدیم خدمت دوستان به عرفات، من اون وسط فیلم اینجایی نشسته بودم و دم که اون برحال دوست عزیزمون اومدند و گفتند و نمیشه این شب چیزی نگفت که بالاخره چیزی بگید. من با چندان میخواستم تو حال خودم باشم، دیدم نه حق با این هاست. یه خاطرم هست که ساعت و خورده ای رو با دوستان تو اون حال هوای شب عرفه مطالبی گفته شد، قضا من گفته شد، من یک اوضاع میکرد واقعا عجیب بود، واقعا عجیب بود. و من چیزهایی رو دیدم اون شب، خب خدا می داند در محضر قرآن عرض می کنند. گفتنی نیست چیزهایی از اون بپذیرید، گفتنی نیست. چیزهایی رو دیدن نمون شب تو دوستان و عزیزان و جماعت و حالا و کل اون مجموعه چی بودن. اخری همین مقدار عرض کنم عزیزان که دیشب و امشب زمین حامل پیام هایی بوده است، یک ستونه هایی از انوار متعالیه حق لحظه به لحظه متوجه اهل زمین شده. من اون شب تو عرفات عرض کردم سال قبل، گفتم برکاتی که الان اهل عرفه دارن مال خودشون نیست، مال عربستان، مال خاورمیانه، مال آسیا نیست، مال کره زمینه. تمام کره زمین بهره‌مند از این برکات عرفه میشه. نه فراتر، عوالم دیگه هم بهره میبرند از فروزات عرفه. اینه که شما میبینید میگن آقا کسی که شب قدر رو در کرده مشمول رحمت الهی میشود. اگر شب قدر رو در کرد دیگه بنشینه تا قدر بیاد، باز شب قدر دیگری زنده باشد. بعد یه مرتبه امام فرمودند حتی رو قابل تا سال آینده. بعد نگاهی کردن اهلش هستن دور بر، فرمودند الا عرفه. اگر مگر در این بین در شب و روز عرفه بتواند کاری بکند. الا عرفه میشه بعد از شب قدر. عجیب است، عجیب است حال و هوای عرفات و برکات اون دیگه شامل ما هم میشه. عرفه ما هم عرفه است دیگه، مثلا ما هم این شب رو داریم و انشاءالله عزیزان بهره خواهند برد از این روز و از فردا و از اون عرض به خدمتون. برحال دعا زیبای وجود مقدس حضرت مولانا حسین با انشاءالله توفیق داشته باشید عزیزان، بخوانید فردا این دعا رو سازنده و بسیار بسیار عمیق و دل رو میکشد میبرد اون جایی که توی افق دیگری سیر میدهد و برمیگرداند. من به همین بسنده میکنم، وقت شما رو نمیگیرم از باب این که باید گفت و من میبینم که از به خدمت عزیزان یاد این سرباز وفادار دو روز در سال بیشتر نمی شود. از من این شهید بزرگوار قافله حسینی را و شهید بزرگوار اهل بیت را من هم یادی می کنم از سرباز و یار وفادار حضرت شهدا. امیدوارم خداوند سبحان در این شب عرفه جمیع شهدا اسلام را جمیع حق دار.